Oui.
تشکر از شما مراد صاحب. کشته شدن 15 سرباز در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس و یک مقام شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد دور هفتم گفتگوهای آمریکا و طالبان زمینه اجرای گفتگوهای بین الافغانی را فراهم سازد. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از مطالب خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم ستار فروغ می‌شنویم.
مقام ها در ولایت بادغیس از کشته شدن چندین تن از سربازان اردوی ملی در این ولایت خبر می دهند. حداقل 17 مهاجر پس از آن جان دادند و 16 تن دیگر نجات یافتند که قایق حاملشان در آبهای بین المللی دورتر از سواحل تونس غرق شد و قوای هوایی ایالات متحده تایید کرده که تیاره های بم افغان B-52 به یک پایگاه بزرگ هوایی قطر رسیدند. تفصیل اخبار. مقام ها در ولایت بادغیس از کشته شدن چندین تن از سربازان اردوی ملی در این ولایت خبر می دهند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس لحظات پیش برادیو سودی در این مورد گفت
11 نفر شهید شدن و 5-6 نفر زخمی شدن، اما جسدهایشان زخمی را انتقال کردیم، جسدشان هم انتقال شدن در اجازه قلعه آوردش. زخمی ما صدکی هستند.
پیش از این یک مقام محلی در بادغیس گفته بود که در حمله طالبان 15 تن از سربازان اردوی ملی کشته شده و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. این مقام به شرط فاش نشدن نامش به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت طالبان دیشب بالای شماری از پسته های اردوی ملی در ولسوالی بالا مرغاب حمله کردند. در نتیجه درگیری و دو انفجار جداگانه در قندهار 18 شورشی طالبان 5 پلیس و 2 فرد ملکی کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار در یک خبرنامه میگوید که طالبان مسلط دیشب بالای 4 پست امنیتی در منطقه بین ولسوالی های ارغنداب و شاولی کوت حمله کردند. در خبرنامه گفته شده است درگیری تا صبح امروز ادامه داشت. در این درگیری 15 تن از مهاجمین و 2 پلیس زخمی شدند. طالبان مسلط حال در این مورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیتی قندهار بر رادیو آزادی گفت یک انفجار ماین دیشب در بازار ولسوالی اسپین بولدک 2 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت. به گفته وی ماین در موتر حامل پسران سید محمد آقا یک قماندان پیشین نیروهای سرحدی کارگزاری شده بود.
فقط که دو ملکیان شهیدان سویدی و یا بل زخمی دی. ولکیش شده پخوانه کماندان سرحدی کماندان و سید محمد دکان امدی در آغاز امون ورد.
سوی دیگر عزیز احمد عزیزی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت امروز در نتیجه انفجار بالون گاز در یک خانه در منطقه عینومین شهر قندهار 3 تن زخمی شدند. قماندان امنیتی ولایت غور از کشته شدن 5 شورشی طالبان و زخمی شدن 11 تن دیگرشان در این ولایت خبر می‌دهد. جنرال شاقا شتاب به رادیو آزادی گفت در جریان عملیات شبانه قطعات خاص وزارت داخله در منطقه غلمین شهر فیروزکو یک قماندان مشهور طالبان کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. شتاب افزود در یک عملیات دیگر نیروهای امنیتی در ولسوالی ساغر این ولایت 4 شورشی طالبان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح هنوز در مورد کشته و زخمی شدن افراد این گروه در غور چیز نگفتند. حداقل 17 مهاجر پس از آن جان دادند و 16 تن دیگر نجات یافتند که قایق حاملشان غرق شد. خبرگزاری دولتی تونس امروز گزارش داد که این حادثه در آب‌های بین‌المللی دورتر از سواحل تونس رخ داد. این قایق از لیبیا به اروپا می‌رفت. این خبرگزاری به نقل از مقام‌های محلی گزارش داده که کشتی‌های گارد ساحلی برای دریافت اجساد تلاش می‌کنند. قوای هوایی ایالات متحده تایید کرده که تیاره های بم افغان B-52 به یک پایگاه بزرگ هوایی قطر رسیدند. این تیاره ها از سوی قصر سفید برای مقابله با تهدیدهای نامشخص از جانب ایران به خلیج فارس فرستاده شده بودند. قوای هوایی ایالات متحده امروز تصاویری را نشر کرده که رسیدن این تیاره ها را به پایگاه هوایی العودید در قطر نشان می دهد. به گفته قوای هوایی ایالات متحده تعداد دیگری از تیاره ها به روز چهارشنبه در یک منطقه نامعلوم در جنوب غرب آسیا نشست کردند. و وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور ملاقات خواهد کرد. پامپیو به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده از روسیه دیدن خواهد کرد. مورگان اورتگس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امروز در یک بیانیه گفت پامپیو با پوتین و لاوروف به روز سه‌شنبه در شهر سوچی روسیه در بحیره یسیا گفتگو خواهد کرد. او افزود که آنها روی یک رشته از چالش‌های دو جانبه و چند جانبه که روسیه و ایالات متحده با آن روبرو هستند بحث خواهند کرد. پایان خبرها از راهیتان سپاس. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ. در ادامه این مجله خبری، یک مقام شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد دور هفتم گفتگوهای آمریکا و طالبان زمینه اجرای گفتگوهای بین الافغانی را فراهم سازد.
دیدی اشد ضرورت ده کامیابی او خم زاکره و مجموع که هم دهی که او که افغانان شاملی.
مانع عمده در برابر تلاش های صلح چیست؟
موانع زیادی ما فعلا داریم در سر راه از این پروسه، در هم در بود داخلی هم در بود بیرونی. عدم موجودیت اجماع درست سیاسی مانع بسیار بزرگ است.
ایالات متحده تعرفه بر امتعه چینی را زیاد ساخت و دیوید بکم ستاره شناخته شده فوتبال انگلستان برای 6 ماه از رانندگی ممنوع شده. بیشتر تا لحظات دیگر. سلام به شما. صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد در دور هفتم گفتگوهای هیئت آمریکایی و طالبان زمینه گفتگوهای بین الافغانی فراهم شود. هنوز روشن نیست این گفتگوها چی زمان اثر گرفته خواهد شد. دور ششم گفتگوهای زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان در شهر دوحه قطر پنجشنبه پایان یافت. این گفتگوها به هدف پایان جنگ 18 ساله در افغانستان انجام شده. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
پس از پایان یافتن گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر، شورای عالی صلح این گفتگوها را سودمند خوانده و تاکید میکند که دور هفتم مذاکرات قطر زمینه گفتگوهای بین الافغانی را فراهم کند. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح روز جمعه در این باره رادیو آزادی گفت
ضرورت ده چه افغانان خپلو که خبری وکی او بیا امدان
ضرورت به این است افغان ها با هم بنشینند و بعدن با همین جامعه جهانی یعنی امریکا به توافق برسند. پیش از آغاز دور ششم گفتگوها امیدواری ها همین بود اما نشد. اما در دور هفتم گفتگوها ضرورت جدی است و گفتگوها زمان موفق خواهند بود که افغان ها در آن شامل باشند.
کامیابی او خم زاکره و مجموع که هم دایی چی اوی که افغانان شاملی.
این در حال است که دور ششم گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر روز گذشته به پایان رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز جمعه به رادیو آزادی گفت در این دور گفتگوها مسوده برخی توافقات تکمیل شده است، اما او درباره جزئیات متن توافقات ابراز بی‌خبری کرد. مجاهد همچنان گفت تاریخ دور هفتم گفتگوها بعداً مشخص خواهد شد و اما اظهار داشت که درباره پیشرفت‌ها در این گفتگوها خوشبینی‌های وجود دارند. از سوی هم زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که گفتگوها با طالبان در قطر تکمیل شده است. خلیلزاد در صفحه توییتر خود نوشته که گفتگوها درباره تعیین چوکات مذاکرات گفتگوها تکمیل شده و اما به باور او باید این روند سرعت یابد. وی در توییتش در اشاره به برخی مشکلات در این روند گفته است: ما در قطر گفتگوهایمان را به سر رسانده‌ایم. ما در برابر تعیین چوکات برای ختم جنگ در افغانستان پیشرفت‌های داشته‌ایم. حالا ما برای عملی کردن آن بالای نقاط مهم کار می‌کنیم. نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در یک توییت دیگر گفته که در حالی که جنگ شدت می‌یابد و مردم بی‌گناه کشته می‌شوند، روند کنونی گفتگوها تکمیل نیستند. او در توییتش اضافه کرده است: جنگ افزایش می‌یابد و مردم بی‌گناه کشته می‌شوند و به این اساس روند گفتگو تکمیل نیست. ما به پیشرفت‌های سریع ضرورت داریم. ما حالا بالای پیشنهادات قرار داریم که تمام طرف‌ها در تشددشان کاهش بیاورند. در همین حال یک عضو پیشین گروه طالبان نسبت به دور ششم مذاکرات قطر ابراز خوشبینی کرده میگوید در دور هفتمین مذاکرات گفتگوها حل و فصل خواهد شد. سید اکبر آقا یکی از اعضای سابق طالبان روز جمعه به رادیو آزادی گفت: مرحله ششم مثبت بود، البته بالای برخی جزئیات گفتگوها باقی مانده است که آن در دور هفتم تکمیل خواهد شد. به نظر من تمام موضوعات در دور هفتم حل و فصل خواهد شد. هرچند طالبان پیش از این بارها گفتگو با حکومت افغانستان را رد کرده است، اما شورای عالی صلح میگوید افغانها نسبت به هر زمان دیگر به صلح نزدیک شدند.
نصرت پارسا از کابل گزارش می‌داد. دور ششم گفتگوهای صلح میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر پنجشنبه پایان یافت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در حساب توییترش نوشت که گفتگوها به پیشرفت سریع‌تر نیاز دارد. این در حالی است که طالبان حمله‌هایشان را در مناطق گوناگون افغانستان شدت بخشیدند. مقیم نایب در آغاز گفتگوی تلفنی با ولی آریا کارشناس امور سیاسی در لندن از او پرسیده که دور ششم گفتگوهای هیئت آمریکایی و طالبان در قطر چه نتیجه داشت.
تاریخ هر دو طرف هم گفتن پیشرفت خیلی اندک بوده و مستلزم اقدامات بسیار سریعتری است و گامهای بسیار واضحتره که خودش طبیعی است در آغاز چنین پروسه. موانع زیادی ما فعلا داریم بر سر راه از این پروسه، در هم در بود داخلی هم در بود بیرونی. عدم موجودیت اجماع درست سیاسی موانع بسیار بزرگ است. در داخل افغانستان ما می‌بینیم که اپوزیسیون دولت فعلا در کنار دولت نیست. یکی از عوامل عمده عدم صداقت دولت افغانستان است در دراز کردن دست به سوی نیروهای مختلف سیاسی.
در کابل بیش از 3000 تن در لوی جرگه مشورتی گفتند طرف‌های درگیر باید سر از آغاز ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. سفیر خلیلزاد هم برای کاهش خشونت‌ها و آتش بس تاکید کرده. طالبان اما همچنان به حملاتشان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دادند. موانع اصلی بر سر راه صلح در افغانستان به نظر شما چی است؟
شما به لوی جرگه اشاره کردن. لوی جرگه بیشتر جنبه نمادین و سمبولیک داشت و بیشتر شرکت کننده هم شباهت بیشتر به سیاهی لشکر داشتن تا او نیروهای سیاسی واقعی در افغانستان وجود داره. و در بود بین‌المللی و منطقه‌ای هم ما هرچند که نوع اجماع سیاسی در این اواخر شاهدش بودیم، تا اندازه مثلا جلسه سه جانبه که در مسکو بین آمریکا، چین و روسیه برگزار شد، یا نقش بیشتر کشورهای منطقه هم اینجا خود میزبان که قطر است و ترکیه و کشورهای دیگه، ولی باز می‌بینیم که در این اواخر موضوع ایران در حال خصمانه تر شدن است به خاطر تحریم‌های فزاینده که از جانب آمریکا روی ایران در حال وضع شدن است. و گرچه خود پاکستان به عنوان یکی از حامی‌های اصلی و سنتی طالبان فعلا به نظر میرسه که به خاطر باز هم منافع خودش بنابراین میخواد همکاری بکنه با آمریکا و با تعجبی که آقای ترامپ هم میخواد هر چه سریعتر به خاطر انتخابات 2020 نیروهای خود بیرون بکنه از افغانستان. پاکستان هم فکر میکنه که اگر همکاری بکنیم خود اینا زودتر نیروهای خود بیرون بکنن و افغانستان باز هم به عنوان بخشی از حوزه نفوذ ما در منطقه باقی خواهد ماند. و مانع دیگه که به هر حال وجود داره واقعیت مثبته که فعلا طالبان برای خود ایجاد کردن در بعد تبلیغاتی جنگ، ولی در جبهه تبلیغاتی جنگ هم دولت ضعیف بوده، هم نیروهای تلافی خود از این در واقع یک مانع ایجاد شده برای صلح.
یکی از گره‌های کلیدی در روند صلح از دید برخی‌ها موجودیت فضای بی‌اعتمادی میان طرف‌هاست. فکر می‌کنید در آینده نزدیک این یخ‌های بی‌اعتمادی آب شود؟
در آینده نزدیک اگر توقع داشته باشه می‌شود واقع بینا نباشه. برای از این یخ خوب باز بشه، باز هم اون نکته که من اول تاکید کردم رویش ایست که هم در داخل و هم در بیرون توافق نظر وجود داشته باشه بین کسایی که طرف مقابل طالب هستند، یعنی هم فشارهای منطقه و هم نیروهای سیاسی داخلی. تا زمانی که چنین چیزی صورت نگیره باز شدن یخ خوب مشکل خواهد بود.
ولی آریا کارشناس مسائل سیاسی افغانستان از لندن با ما صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
والی بادغیس کشته شدن 11 سرباز را در این ولایت تایید کرد. عبدالغفور ملکزای بر رادیو آزادی گفت که این سربازان دیشب در ولسوالی بالا مرغاب کشته شدند. برای جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات روی خط مستقیم تلفن با ماست. صابر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. این سربازان دقیقاً چگونه کشته شدند؟
بله، طوری که شما اشاره کردین مقامات محلی در ولایت بادغیس میگن که شب گذشته حدود ساعت 10 بجه گروهی از طالبان مسلح بالای پست‌های نیروهای اردوی ملی در منطقه موسوم به اکازیار که مربوط میشه به ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس حمله کردند. که به گفته عبدالغفور ملکزای والی بادغیس که برای آزادی گفت که در این حادثه 11 تن کشته شدند و شمار هم زخمی شدند. البته والی بادغیس ادعا داره که در این رویداد شماری از طالبان هم جان خود از دست دادند که آماری از کشته‌های طالبان ارائه نکرد. والی بادغیس به رادیو آزادی گفت
11 نفر شهید شدن و 5-6 نفر زخمی هستند. اموشا جسدهایشان زخمی ها را انتقال کردیم، جسدشان هم انتقال شدن در اجازه قلعه آوردش. زخمی ما سطحی هستند.
بله، به اساس تماس تلفنی که ما با عبدالغفور ملکزای والی بادغیس داشتیم، آقای ملکزای گفت که دقایق قبل البته که ما در ولایت در ولسوالی بالامرغاب هستم و در یک جلسه اضطراری نظامی تشکیل دادن به خاطر حمله شب گذشته و وضعیتی که در این اواخر از لحاظ امنیتی ولسوالی بالامرغاب داره. البته در پلو از این یک منبع علی در ولایت بادغیس هم که نخواست نامی و فاش بشه برادر آزادی گفت که در حادثه شب گذشته 15 تن کشته از نیروهای ملی، 11 تن زخمی و 5-6 نفر هم از نیروهای اردوی ملی نزد طالبان اسیر شدند و 2 پسته نیروهای اردوی ملی در منطقه اکازیا به دست طالبان سقوط کرده و امروز صبح این 2 پسته از سوی طالبان دوباره گرفته شده که همه اکنون به کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار داره.
بله.
در پلو از این طالبان ادعا کردند که ما حدود 20 تن از کماندوهای افغان در ولسوالی بالامرغاب به قتل رساندیم.
صابر صاحب، حضور جنگجویان طالبان در ولسوالی بالامرغاب چقدر گسترده است؟
شما در جریان هستید که ولسوالی بالامرغاب یک از ولسوالی‌های ناامن در ولایت بادغیس و بیشتر از 6 سال میشه که این راه‌های زمینی در این ولسوالی با قلعه و مرکز ولایت بادغیس مسدوده. به این اساس طالبان یک تجمع زیاد در مناطق مختلف این ولسوالی ایجاد کردن و رزمگاه بالای پست‌های نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی، پلیس سرحدی که این ولسوالی البته یک از ولسوالی‌های سرحدی با کشور ترکمنستان هم هست، اینا حملات خود آغاز میکنند و فقط تنگینی به نیروهای امنیتی افغان وارد کردند.
تشکر از شما همکارم شاپور صابر گزارش میداد. شنیدید که والی بادغیس کشته شدن 11 تن از سربازان اردوی ملی را در ولسوالی بالا مرغاب تایید کرده.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
انتظار می رود معاون اول رئیس جمهور افغانستان تا 1 ماه دیگر به کابل برگردد. عبدالرشید دوستم به جای اشتراک در جلسه های ارگ از مدت به این صبح به زادگاهش جوزجان رفته و در نشست های مردمی حضور می یابد. بیشتر در این مورد از نصرت پارسا بشنوید.
عبدالرشید دوستم معاون اول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بیش از 2 سال می شود و دفتر کارش حضور دوامدار ندارد. او که در اوایل حکومت اشرف غنی گاه گاه برای رهبری عملیات‌های نظامی در برابر طالبان به ولایت‌های فاریاب و جوزجان می‌رفت، 2 سال از شمال به خصوص زادگاهش شبرغان دور بود. او در اوایل ماه حمل پس از سفر به ترکیه و ازبکستان از طریق بندر تجارتی حیرتان وارد بلخ شد و سپس به زادگاهش رفت. دوستم تا حال در شبرغان است و نزدیکانش می‌گویند اگر وای در رهبری عملیات‌ها قرار ندارد، اما حضورش توانسته است شدت ناامنی‌ها در جوزجان بکاهد. دوستم در این مدت تا حال در برخی همایش‌های مردمی حضور یافته و انتقادهای تند از حکومت مرکزی کرده است. وی در آخرین مورد آنچه ناتوانی و ضعف مدیریت قماندان قول اردوی شاهین خواند از او انتقاد کرد. اما دوستم تصمیم دارد تا 1 ماه دیگر به مرکز قدرت یعنی کابل بیاید. او در حال به کابل خواهد آمد که هنوز تفاوت دیدگاه‌ها و اختلاف‌هایش با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پابرجاست. عبدالله قرلق معاون حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستم در این باره برای رادیو آزادی میگوید:
امیدوار هستیم که با آمدنشان در کابل این اختلاف دیدگاه حل شود. تماس‌های هم فکر می‌کنم وجود داشته از ریاست جمهوری. امیدوار هستیم که تا ختم دوره پایان حکومت این رقم تریش و یا اختلاف دیدگاه و نظریات ادامه باید داده نشوه و این چی حل شوه تا بالاخره ما در فضای مردم خود یک وضعیت بیبودی را در راستای امنیت داشته باشیم.
قرلق ادعا میکند که اشرف غنی در برخی موارد با معاون اولش در مورد قضایای کلان سیاسی و نظامی مشوره نمی کند. او میافزاید که ارگ همچنان در بسیاری موارد به مشوره های قبلی آقای دوستم تمکین نکرده است. برای گرفتن نظر ارگ تماس رادیو آزادی با شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور برقرار شد، اما او در این باره گپ نزد. جنرال دوستم در حال تا 1 ماه دیگر به کابل خواهد آمد که تا چند ماه دیگر قرار است کمپاین های انتخاباتی آغاز شود. کابل آمدن دوستم به معنای ادامه ماموریت به عنوان معاون اول رئیس جمهور غنی خواهد بود یا این که به طرفداری عبدالله عبدالله وارد کارزارهای انتخاباتی خواهد شد؟ عبدالله قرلق معاون حزب جنبش ملی:
خودی تیم حکومت از مال مصروف شدت مصروف کمپاین گپا هستن. اونا هم ناگذیر هستن که به دمو زمان میاد چی که برسن حتی اونا بازمو تمایلات خود همکاری های خود با تیم یک جا شده ممکن داشته باشن.
عبدالرشید دوستم در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی فعلی اعلام حمایت کرده و عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفترش معاون اول تیم انتخاباتی عبدالله است. اما از دید برخی کارشناسان سیاسی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در شرایط فعلی به عبدالرشید دوستم ضرورت دارد و احتمالاً آقای دوستم با آمدن به کابل تا آخر حکومت در کنار غنی باقی بماند. احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی:
تهدیدی را که کاندیدای معترض بیروزا برا انداختن که ما بعد از اول جوزا اجازه نمیتیم که آقای غنی به ماموریت خود ادامه بده، یعنی از اول جوزا آقای غنی در شرایط به حمایت جنرال صاحب دوستم و یک تعداد دوستای دیگه که نفوذی دارن ریاست اجرایی و احمد محمود و کسای دیگه نیز ضرورت داره که شما در علم سیاست فراموش نکنید.
آقای سعیدی بر اساس معلوماتی که دریافت کرده میگوید اخیراً هواداران جنرال دوستم در شبرغان به او پیشنهاد کردند تا به جای ماندن در جوزجان به کابل که مرکز قدرت است برود. آقای سعیدی همچنان میگوید نظر به نفوذ و تاثیرگذاری که دوستم در انتخابات دارد برخی تیم‌های انتخاباتی در تلاش کسب حمایت او اند. معاون اول رئیس جمهور فعلی هرچند در انتخابات پیشرو از عبدالله عبدالله طرفداری کرد، اما سعیدی میافزاید تا هنوز مشخص نیست که چهره‌های پرنفوذ به شمول عبدالرشید دوستم تا آخری خط کدام کاندیدا را پشتیبانی خواهند کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ایالات متحده آمریکا تعرفه بالای امتعه چینی را افزایش داده. این اقدام ممکن است مذاکرات تجارتی واشنگتن و بیجینگ را با مشکل روبرو کند. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
اولین روز مذاکرات تجارتی در مورد تعرفه های گمرکی بر امتعه چینی میان ایالات متحده و چین پایان یافت و این بحث ها قرار است امروز جمعه اثر گرفته شود. واشنگتن گفته است بالای 200 میلیارد واردات سالانه از چین تعرفه ها را به 25% افزایش داده است. قصر سفید میگوید واشنگتن در حال به طور رسمی تعرفه ها بالای کالاهای چینی را افزایش داده که آخرین مهلت داده شده به چین به پایان رسید. قصر سفید گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دنبال اولین ملاقاتش با هیئت چینی دیروز پنجشنبه با رابرت لایتیزر مذاکره کننده تجارتی آمریکا و استیفان منوچین وزیر خزانه این کشور ملاقات کرد. در اعلامیه آمده که هر دو جانب مذاکراتشان را صبح امروز ادامه می‌دهند. آقایان لایتیزر و منوچین از تیم ایالات متحده شام روز پنجشنبه برای 90 دقیقه با هیئت چینی ملاقات کردند. لیو هی معاون صدر اعظم چین هیئت کشورش را رهبری میکند. او دیروز پنجشنبه در واشنگتن گفت با توجه به شرایط کنونی افزودن تعرف ها رای حل مشکل نیست.
من اینجا به نیت نیک آمدم. با توجه به وضعیت خاص فعلی می خواهم با طرف آمریکایی درست و صادقانه تبادل نظر کنم، اما چین معتقد است که با در نظر داشت شرایط کنونی افزودن تعرفه ها راه خوبی برای حل مشکل نیست. این نه برای چین مناسب است، نه برای ایالات متحده و نه برای جهان.
آقای هی گفت رای حل بین رفت از این مشکلات جستجوی یک رای اصولی برای مشکلات واقعی است. با گفته معاون صدر اعظم چین رسیدن به این هدف تنها از رای همکاری دو کشور به دست می آید. تنش ها در مورد این گفتگوها زمان افزایش یافت که در هفته گذشته رابرت لایتیزر مذاکره کننده تجارتی آمریکا و استیفان منوچین وزیر خزانه این کشور چین را به عقب نشینی از تعهدات قبلیش متهم کردند. در واشنگتن به این اقدام ایالات متحده پیکنگ امروز جمعه گفت این کشور در پاسخ به تعرفه‌های تازه ایالات متحده دست به اقدامات لازم متقابل خواهد زد. وزارت تجارت چین در این مورد ابراز تأسف عمیق کرده و بر تعهد این کشور برای اتخاذ تدابیر ضروری متقابل تأکید کرده است.
همکارم مقیم نایب گزارش می‌داد. می‌دانید که تلفن دیوید بکام ستاره سرشناس فوتبال انگلستان برایش درد سر آفرید. 6 ماه موتر رانده نمی‌تواند. اصل ماجرا در این گزارش مصطفی صدیقی.
قانون در بریتانیا بالای همه یکسان تطبیق می شود. اگر در برابرش یک سیاستمدار باشد یا هم یک ستاره جهان ورزش. محکمه بروملی در لندن دیوید بکهم ستاره پیشین تیم ملی فوتبال انگلستان را برای 6 ماه از رانندگی ممنوع اعلام کرد، زیرا او در ماه نوامبر پارسال انگام رانندگی در جاده مرکزی لندن از تلفنش استفاده کرده بود. این ستاره فوتبال که 44 سال عمر دارد برای تیم‌های منچستر یونایتد و رئال مادرید بازی کرده و همچنان باعث کپتان تیم ملی فوتبال انگلستان در 59 بازی حضور یافته. دیوید بکام در سال 2009 از تیم ملی فوتبال انگلستان کنارگیری کرد و در سال 2013 بازی حرفه‌ای فوتبال را کنار گذاشت. سپس او به حیث مربی در یکی از کلب‌های فوتبال میامی آمریکا درآمد.
گزارش مصطفی صدیقی را می شنیدید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تا تشکر از همراهی شما. نشرات امروز ما در همین جا به پایان رسید. برای آگاه شدن از تازه ترین و مهمترین تحولات افغانستان و جهان، فردا سر ساعت 7 باز هم رادیو آزادی را بشنوید. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موجها دنبال کرده می توانید. من ژکفر احمدی از شما اجازه می خواهم. شبتان بخیر. خدا نگهدار.